رو در مثلا آیین سحری، آیین حالا سوگ برای به اصطلاح احترام به بزرگان دین خودمون، عموما در مراسم‌های مثلا محرم، عاشورا، اینها از سازهای مختلف مثلا بوشهر رو می‌بینیم، سنج و دمام، اینها نمادهای معنویت میشن. و جالبه که این سازها انقدر خانم بایدی بار سنگینی رو با خودشون به لازم معنویت حمل میکنن که در همون قوم و در کسایی که اون ساز رو میشناسن، اگر این ساز کاربردش بره برای یک مورد دیگه‌ای، واقعا از نظر خود مردم حرامه. یعنی احساس میکنن که اصلا یک جنایتی صورت گرفته، چرا این ساز الان این یه سازی حرمتی داره
و تو جایگاه خودش
و
قرار نگرفته،
تو جایگاه خودش نیست. این اصلا نباید مثلا توی مراسم شادی ازش استفاده یا هر چیز دیگری. بنابراین تعابیر خیلی زیادی داریم. مثلا تو هندوها تبل میراندگام یه تبل خاصی هست که تداعی کننده به اصطلاح برکتیه که از طرف خدا میاد. و حالا نوازنده این تب در جنوب هند توی مراسم کوتاهی که در ستایش خدا دارن، این تعالیم رو از ساز بهره میگیرن ازش. و به شکلی میتونیم بگیم که عموما شاهد این هستیم که ساز حالا میتونه سمبل معنویت باشه برای استفاده. حالا نمیدونم اگر امکانش هست الان بتونیم یه چند تا نمونه خیلی کوتاه پشت سر هم بشنویم. از آقای احمدی صدا بر محترم میخوام که اگر امکان پذیر باشه مثلا قطعه شماره 18 اون ساز شاکوهاچی که ساز ژاپنی هست و برای مراقبه زن ازش استفاده میشه، یه نمونه کوتاهی از اون بشنویم. بعد باز میتونیم همین لحظه هم چون از موضوع میخوایم عبور بکنیم، این قطعه شماره 19 هم که تبل هندواست، اینو هر کدوم میشه یه دقیقه کوتاه بشنم که شنوندگان با این فضایی که ساز میتونه
هر دو قطعه رو با پشت هم
میتونیم. حالا مثلا اولی رو بشنویم خیلی کوتاه، بعدش من با یه توضیح کوتاه دومی رو بتونیم بشنویم.
بسیار خوب. بله. خب ساز شاکوهاچی رو که یک ساز ژاپنی هست که برای مراقبه استفاده میشه، همطور که آقای دکتر مراتی هم به این قضیه اشاره کردن رو شنیدیم. برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم و درباره سازها صحبت میکنیم که هر ساز میتونه تداعی کننده معنویت خاصی باشه. خب آقای دکتر، این قطعه خیلی کوتاه بود، اگر راجع به این قطعه توضیحی دارید بفرمایید که بعد اون قطعه بعدی رو بشنویم.
ببینید این قطعه، حالا خود این ساز سمبل زن هست.
بله.
اون مراقبه به اصطلاح زن. ولی من باز یه مثال دیگه هم اگه امکان داشته باشه بشنویم.
بله.
از تبل میراندگام که قطعه شماره 19 هستش و فکر میکنم اینم جالب باشه. گانش، خدای برکت دهنده آغاز کارها که مال هندو هست، اینم بشنویم. بعد من سعی میکنم که یک توضیح کلی در مورد این، شاید جنبندی در مورد این معنویت در سازها بتونم خدمتتون.
بسیار خوب.
Yeah.
قطعه رو شنیدید که اختصاص داشت به جنوب هند، طبل میراندگام که تداعی کننده خدای برکت دهنده آغاز کارها بود. قطعه بسیار زیبایی بود آقای دکتر. سازهای خیلی عجیبی رو ما شنیدیم صداشون رو در این قطعه. آقای دکتر توضیح
می‌فرمایید؟ بله، ساز ویولون بود باهاش که بله. حالا جون موسیقی هند در به دو قسمت موسیقی هندوستانی و موسیقی کارناتیک تقسیم میشه. هندوستانی بله. میشه شمال هند که خیلی تحت تاثیر اسلام هم بوده، و موسیقی جنوب هند همین چیزی که الان شنیدیم. جالبه که با اینکه قدمت بیشتری هم داره ولی ساز ملودیش ساز ویولونه، یعنی ویولونی که هست، ولی ویولون دیگه اینجا باز مثل یه وسیله که دیگه یه صدای خیلی نافذ و عجیبی میده.
ولی یه جوری انگار ولی ساز ویولون باز توی حاشیه بود، بیشتر اون صدای
آره
میراندگام مطرح بود.
آره این قطعه البته خب برای اون تبلای خاصی بود که تداعی کننده خدای حرکت دهنده به اصطلاح روزی به شکل مطرح بود، ولی این موضوع خیلی جالبه که این اجرا حالا اون بخش ملودیش، اون بخشی که جنبه به اصطلاح صوتی داره، یه راگایی هستش به اصطلاح راگای خاصی داره که فواصل خاصی رو استفاده میکنه، و بخش ریتمش هم که بهش میگن تالا،
بله
اونم حالا یه تالایی بود، اینجا بهش میگن تالای عدی، یکم شبیه این 6-8 رومای مثلا موسیقی ایرانی بود که زرم ریتم کند کند تر شده بود و اینا، و خیلی زیبا بود. چیزی که حالا در موردش دوست دارم که بیشتر صحبت بکنم، در این نوع موسیقی در هند شاید جز فرهنگای خیلی نادری هست در دنیا که بعضی از سازهاش و بعضی از موسیقیاش به 1000 تا 1500 سال قبل از مسیح میرسه. اینها این رکن سوم موسیقی رو که خیلی منم تو برنامه بهش تاکید میکنم رو اینها دارن، یعنی ما میگیم بخش صوتش میشه راگا،
بله.
بخش ریتمش میشه تالا، اون حالا نظام ریتمیکی که در هند هست، و یک بخش دیگری هست که حالا تو همین جنبه این طبلم گنجونده شده بود به اصطلاح بهش میگیم راسا. راسا شاید در یکی دو فرهنگ بیشتر در دنیا نیست که مطرح میشه یه عنوان اینجوری که اون بخش حالا بگیم محتوا رو به صورت خیلی مشخص داره، یعنی قطعه که الان شنیدیم نمیتونه تو حالت دیگه اجرا بشه. این میگن راساش این هست که این در مورد یه خداییه که در مورد خداست که خدای برکت دهنده آغاز کاره، پس بنابراین این کاربرد دیگری نداره،
یعنی این راساش اینه، یک شخصیتی برای خودش داره،
این محتواش اینه. آره بس واسه اینکه این محتواش در تولید این موسیقی از قبل مشخص شده، یعنی نیست که این موسیقی انتزاعی باشه بعد من حالا با
هرکس برداشت خودشو داشته.
آره واقعا چیزی که خودم واقعا بهش اعتقاد ندارم اینکه هیچ موسیقی اصلا انتزاعی نیست، و اینا حالا اسامی هست که در طول تاریخ باید تغییر بکنه. در هر صورت توی یه مراسمی حالا با همین اجرای این طبل که همینجوری هم که گفتین خیلی مهمتر از صوت ملودیش بود،
بله.
در ستایش خدا اینها سعی میکنن که این تعالیمی رو از این ساز یاد بگیرن، یعنی هر کاری که اون ساز میکنه به شکلی حالا در فارسی ما میگه ذکر پروردگار هستش. باز حالا مثال های دیگری داریم که در موردش بخوایم صحبت بکنیم، مثلا در تئاتر کابوکی ژاپنی هم باز در انتقال کامل اون حس نمایشش که یه حالت صحنه سنتی تئاتر داره، یه صدا بمی اجرا میشه، نواخته میشه،
بله.
که این یه به شکلی تداعی کننده اون فضای مراقبه معبد بودایی، یا حتی اصطلاحی هم که بهش میگن، میگن مرگ قریب الوقوع، یعنی اون قرار زنگ مرگ باشه و به شکلی شروع کننده اون فضای مراقبه. حالا البته تو معبدهای مختلف باز سازها کاربردهای دیگری هم دارن، بعضی وقتا یه نشاطهایی هم در آیین‌ها هست که حالا مثلا در همین معبد ژاپنی فلوت و تبل و لوت که حالا مثل منظورمون یه سازی مثل گیتار یا مثل تنبور باشه یا عود باشه، نشاط جشنای معابدم میتونن القا بکنن که بله. مکمل حس و حال دراماتیکی خاصی باشه که تو اون صحنه تئاتر میتونه به وجود بیاد. شاید این نمونه هم بد نباشه خیلی کوتاه قطعه شماره 20 هم بشنویم بله. که فکر میکنم موضوع ما رو میتونه تکمیل بکنه.
بسیار خوب. قطعه رو شنیدید که مختص نمایش کابوکی ژاپن بود و امیدوارم که این بخش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب آقای دکتر، اشاره کردید به موسیقی نمایش کابوکی در ژاپن و یه جاهایی هم شما به مراقبه در معابد اشاره کردید و اینکه سازهایی رو استفاده میشه در این مراسم. ما کاسه داریم با عنوان، حالا نمیدونم نام تجاریش هست، با نام کاسه تبتی که این رو در ژاپن و تبت به عنوان سازی استفاده میکنن که در مراسمی که مراقبه میکنن، حالا میتونه فردی باشه میتونه دست جمعی باشه. توضیح درباره این ساز هم میفرمایید آقای دکتر؟
خب
اگر بشه بهش گفت ساز.
نه قطعا ساز هستش. بلد. و حالا من اطلاع دقیقی در مورد به اصطلاح خاصگاهش نمیتونم بدم چون بلد. خیلی در موردش نمیدونم. فقط چیزی که هست، منم مثل شما دیدم که این ساز تو حالا به لحاظ اقتصادی هم خیلی در گردشگری ها و در بله. جاذبه های توریستی هم خیلی هست. بله، در هر صورت جالب این سازها از اون نوع شاید معنویتشون در یک کاربرد جهانی الان مطرحن که حالا برای آرامش بله. یه انسانی که این فرهنگ رو ممکنه نداشته باشه، باز دیدین که کاربردش رو داره و از طریق اون فرکانسی که منتقل میکنه میتونه به شکلی تنظیم بکنه، حالا من فکر میکنم اون چیز مسئله ذهنی رو و
بله.
گویا خانم ولی اینجوریه که هر کدوم از اینا یکی از نوتای موسیقی هن، یعنی این الواح فلزی حالا به خصوص در جنوب شرق آسیا، حالا زیر لوای همون فرهنگ چینی و فرهنگ اون قسمت، به هر کدومش یه فرکانس خاصی رو تولید میکنن و این فرکانس به دلیلی که باز در زایشش در ساخت اون ساز یک اتفاق خاصی بوده و میگن این فرکانس تداعی کننده اون راسا هست و اون معنویت و اون
محتوای انسانی،
محتوای خاصی که انسان مد نظرشه. بله. شاید اگه تو به اصطلاح ظرفی هم که اینو میخریم در کاتالوگش هم نوشته باشه، میتونه به لحاظ ذهنی برای مخاطبش یا برای کسی که اینو خریده همون موضوع رو تداعی بکنه.
بله.
خب نمیدونم چقدر فرصت داری من بتونم باز یکی دو نمونه رو فقط در موردش صحبت بکنم. بله، در کره هم یه سازی داریم به اسم کومونگو.
بله.
که یه جور زیتره، حالا زیتر یه اصطلاحی هست در سازه که مثل چنگ خابیده، مثل قانون البته
بله.
نواخته میشه، که یه سازیه که هم پرده داره همی خرکای مجزایی داره، 6 تا سیمه که از ابریشم تابیده است و خب به یه شکل خیلی خاصی هم ساخته شده. خود خرکا جالبه که شبیه پای دورناس و یه کوک خیلی حساس و خیلی خاصی رو داره با پیچ کردن اون کوکای چوبی که اطراف سازه انجام میشه.
بله.
و جالبه که در فرهنگ کره این ساز بالاترین جایگاهو داره، یعنی اونایی که حالا به اصطلاح این ساز رو اجرا میکنن بالاترین جایگاه اجتماعی رو دارن و به لحاظ معنویت هم همینطوره، بالاترین رتبه کاری هم بهشون اختصاص میدن و حالا البته توی همین نظام دموکراتیک فعلیشون هم باز گویا چیزی که بانیسیوی تحقیق کرده همچنان همین جایگاه و این ساز داره. به شکلی میخوایم بگیم که
بعد آقای دکتر صدا شبیه کدومی که از سازهای ماست؟
مثل قانونه در واقع، مثل سازهایی هستش که خب خیلی بلنده این ساز قه.
باید شکل زیبایی هم داشته باشه.
بله، مثل یه در واقع یک سنتوری رو در نظر بگیریم.
بله.
ولی با سیمای خیلی کمتر، 6 تا سیم و
با مضراب نواخته
با
میشه،
با ناخون و مضراب و اینها نواخته میشه. ولی بیشتر بحث بر سر اینه که هر کدوم از این سازها به اصطلاح یه تشخص اجتماعی هم به لحاظ معنویت با خودشون دارن. مثلا همون تبلی که در جنوب هند شنیدیم خیلی جالبه، خیلی جالبه که این ساز تبل که حالا خب قاعدتا تبلا از پوست برده میشن و ساخته میشن، خود پوستش و خود کسایی که سازنده این سازن مرتبه پایین‌تری مرتبه اجتماعی هن. یعنی کسی که با پوست و اینها، پوست حیوانات در هند، جنوب هند کار میکنه، خیلی حس خوبی در جامعه نداره و
طبقه هم هست. بله.
ولی جالبه کسی که اون ساز رو مینوازه به لحاظه که یه معنویت رو از خدا در روزی، در به اصطلاح برکت مطرح میکنه، این تضادها هم خیلی جالبه.
ولی خب اگر به
باورهای فرهنگی هم
نگاه عمیق آقای دکتر داشته باشیم، اون کسی هم که اون پوست رو داره تهیه میکنه، یعنی اون سلسله مراتبی که ساخته میشه برای یک ساز، فکر میکنم که همین انسان ها نقش آفرین هستن و از خیر و برکت اون کار حتما استفاده خواهند بود.
بله، حالا موضوع بیشتر به این اختصاص پیدا
اگر نگاه معنوی داشته باشیم.
آره، ببینی آخه معنویت چرا در دنیای معاصر داره یه مقداری شاید رنگ کلی تری به خودش میگیره، یعنی هر کس به طریقی چی میگن، حالا شعر خیلی قشنگم از صفت حمد تو گویده، چنین چیزی ما در شعر داریم که حمد به اصطلاح پروردگار رو میگه. ولی عموما در هر فرهنگی، بحث ما تو موسیقی شناسی اینه که ببینیم هر فرهنگی با چه سازی داره به چه شکلی به این معنویت میپردازه.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، بخش گفتگومون به پایان رسید. اگر کلام پایانی دارید بفرمایید که انشالله بتونیم در برنامه آتی باز هم در خدمت شما
باشیم.
نه،
امیدوارم که شنوندگان لذت برده باشن و به سازها باز در تمرینات خودشون، در تجربای خودشون به شکل معنویت هم بتونن بهشون نگاه بکنن.
سپاسگزارم از حضور بسیار ارزشمندتون در برنامه امشب نیستان در بخش گفتگو در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی دانشگاه هنر تهران بودیم و درباره سازها صحبت کردیم که هر سازی میتونه تداعی کننده معنویت خاص خودش باشه. امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من با آقای دکتر مراتی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر آقای دکتر. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحظه که در پنجه پرویز یاحقی بود من طرف ویولون کشیدم، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیوه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، در حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولن من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و دوستداران موسیقی. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فریخته مردمان ایران و همه علاقمندان و شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا باز به روال برنامه پیشین خواهش میکنیم که مقررات راهنمایی رانندگی رو رعایت کنید و به اونها احترام بگذارید تا جامعه تندرستر و سالمتر و رفتارهای بهنجارتر در جامعه ببینیم و داشته باشیم. در ادامه به کردبیات و دشتی شباهت‌ها و تفاوت‌های اون می‌پردازیم. در برنامه پیشین گفتیم که یکی از تفاوت‌های این دو داشتن نوت متغیره، یعنی نوتی که شاهد دشتی است و شاهد کردبایات هم هست در نغمه دشتی که شاهد اون درجه پنجم دستگاه شوره، برای بیان حزن اندوه رو به پرده بم میشه، دوباره برمیگرده به جای نخست. توجه کنید. در حالی که در کردبیات ما این نوت متغیر رو نداریم، در حجاز و ابوعطاها هم این نوت متغیر نیست. نوت متغیر در افشاری و دشتی بیشتر خودنمایی می‌کنند. اکنون اشاره به کردبیات. من دریافتید که در جمله پایانی از کردبیات به حالت دشتی رفتیم. یکی از المان‌های کردبیات تحریری است که در فرود و در میان آوازها می‌زنند. تحریر خاص کردبیاته، البته در حجاز ابوعطا که پس از اون نواختن کردبیات خیلی میچسبه، تحریر بغدادی رو هم مینوازن. گوشه‌های شمالی و یتیمک هم در کردبیات می توانند نواخته شوند. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم شباهت ها و تفاوت های کرد بیات و نغمه رشتی.
از استاد کیوان ساکه تشکر می‌کنیم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که همراه ما بودید و نیستان رو از رادیو فرهنگ شنیدید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شب خوش، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. اولین برنامه این بخش رو با هم شنیدیم، برنامه موسیقایی نیستان که تقدیم حضور شما عزیزان شد. با تلاش عزیزانمون در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آماده پخش شده بود که با هم شنیدیم. داریم میرسیم به ساعت 23 و طبق فهرست و زمان پخش برنامه ها باید برنامه هزاره ادب پارسی رو به سمتون برسونیم. به مدت 15 دقیقه